أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امروز هر چه بود بر آل علی گذشت. امروز هر چه بود بر آل علی گذشت. تا خود برای دانچه به فردا مقرر است. امام صادق علیه السلام فرمود لما کان من امر الحسین ابن علی علیه السلام ما کان زجت الملائكه الى الله عز وجل وقالت يا رب يقتلها يفعل هذا بالحسين صفيا وابن نبيك. عزت فرمود وقتی کار محسن به اونجا کشید که کشید، فرشتگان به درگاه خدای متعال زجه زدند و عرض داشتند خدایا اسمت به پسر دختر پیغمبرت که برگزیده توست این چنین می شود. تو هیچ کاری نمی خواهی بکن. فأقام الله تعالى بهم ظل المهدي عليه السلام. خدا ظل مولای ما حضرت بقیت الله رو آنها نمایند و قال بهذا انتقم له من ظالمین. این بزرگی غار انتقام زادمانو به اون حضرت رو خواهم گرفت. مرحوم ابن قولوی صاحب کامل الزیارات میگوید از قول حلبی که از ثقات اصحاب امام صادق علیه السلام نقل میکند که روز عاشورا در مدینه یه ندایی در پیچید و بنی هاشم شنیدند و تعجب کردند. ابتدا سر این پیام و این صدا را متوجه نشدند، ولی بعد دریافتند که یعنی چه. خطاب شد ای بنی هاشم، دیگر شما روی سرور و فرح و شادی رو نخواهید دید تا بیاید منتقم شما. پیوسته شما در حزن و عزا خواهید بود تا ظهور اون بزرگوار. متحیر مونده بودن که جریان چیز تا اینکه خبر رسید از کربلا. یک روز سر درس استاد ما حضرت آیت الله العظما وحید این جریان رو فرمود که کسی رو من دیدم، یعنی ایشان دیده بود که یه عمل سنگینی انجام داده بود، یه ختم سنگینی انجام داده بود و حاجتش این بود که وقایع کربلا رو بهش نشان بده، حاجتش این بود. و اصرار زیادی کرده بود تا به او وعده کردن که به تو نشان خواهیم داد در یک عاشورا. پرده از پیش چشمش کنار رفت، ایشون نگفتن که اون عمل چیه، و شاید به نظرم میرسید که اصلا نمیدانستن، ولی میدانستن که اون شخص کیست و از او شنیده بودن و مورد اعتمادشون هم بود. گفتن اون عاشورا از صبح پرده کنار رفت، رفتن یکایک اصحاب رو، کیفیت شهادتشون رو همه رو یک یک دیده بود تا اصحاب تمام شده بود، نوبت به بنی هاشم رسیده بود، رفتن علی اکبر رو دیده بود، بعبه شهادتش رو دیده بود، قطع قطع شدنش رو دیده بود، امام حسین بالا سر او بود، گریه امام حسین رو دیده بود، صدای گریه حضرت رو شنیده بود، رفتن به میدان حضرت قاسم رو دیده بود، شهادت او، تأثیر امام حسین و گریه امام حسین، همه اینها رو دیده بود تا به جریان وداع رسید. وداع رو هم با همه جان سوز بودنش دیده بود و این که در میدان حضرت خودش جنگیده، تا به یه لحظه این وقایع پیش چشمش بود، تا اونجا که دیده بود که صالح ابن وهب ملعون نیزه‌ای به پهلوی امام حسین با این نیزه حضرت از روی اسب به زمین افتاد، این رو هم دیده بود. بعد دیگه پرده افتاده بود جلوی چشمش، دیگه ندیده بود. گذشته بود تا یه دفعه پرده مجددن کنار رفت، سر مقدس سید و شهدا و وقایع بعد از او تا پایان روز. بعد اعتراض کرده بود که حاجت من این بود که تمام واقعی کربلا رو من ببینم، بین این دو جریان چرا من نتونستم ببینم، پرده افتاد. به او فهماندن که این جزء اسرار خلقته، فقط در این زمان یک نفر میبیند و او حجت ابن روز. نه محبت ما به امام حسین قابل قیاس است با محبت ولی جعصر جد، نه ما دیده ایم اون بقای رو و این گونه ملتهمیم. جانها فدای تو باد یا ابن الحسن. زمان حضرت رو در این دعای مربوط به اون حضرت که دعای حفظ اون حضرته. این امشب با یه عنایت دیگری و با یه توجه دیگری اون حضرت رو دعا کنید. با هم این دعای شریف رو به درگاه خدای متعال با اخلاص، با سوز دل، با توجه عرضه بدادیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن. صلواتك علي وعلى أبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. عرض شد که اگر کسی کوتاهی کرده باشد در یاد گرفتن وظیفه شرعیش و نماز را به خاطر این ندانستن آنگونه که وظیفه اش بوده به جا نیاورده، باید نماز خودش رو تکرار کنه. اگر در داخل وقت باید اعاده کنه و اگر خارج وقت باید قضا کنه، مگر در دو جا، یکی جایی که آهسته خواندن و بلند خواندن رو جا به جا خونده به خاطر جهل مسئله، یکی هم جایی که وظیفش نماز قصر بوده دو رکعتی باید میخونده ولی به خاطر جهل به مسئله چهار رکعتی خونده. در بقیه موارد جهل به مسئله عذر نیست، اگر مقصر بوده در یاد نگرفتن وظیفه. اما اگر مقصر نبوده در یاد گرفتن مسئله، پیگیری میکرده، سوالم کرده، از اشخاص مورد اعتماد هم سوال کرده ولی مسئله را اشتباه فهمیده، اگر به این صورت باشد چطور؟ آیا نمازش صحیحه یا اینکه در بعضی از موارد صحیحه یا صحیح نیست؟ پاسخ اینه که اگر جاهل به مسئله بوده، گرچه تلاششو کرده ولی اشتباه فهمیده، اگر چیزی که اخلال کرده یعنی وظیفه‌شو کامل انجام نداده مربوط بوده به وضو یا غسل یا تیممش یا ارکان نمازش درش اخلال پیش آمده، کم شده یا زیاد شده، اگر به این موارد اخلال وارد شده، گرچه مقصر نبوده در یاد گرفتن مسئله ولی باید اون نماز رو تکرار کنه. بله، اگر او مقصر می شد در یاد گرفتن مسئله، نمازی که خونده ولی باطل بوده معصیت هم کرده، چون تقصیر در یاد گرفتن مسئله خودش وقتی می انجامد به این عمل باطل خودش یه عقوبت داره و گناهه. اما اگر شخص وظیفه‌شو انجام داده در یادگیری، اشتباه فهمیده، در این صورت معصیت نکرده، ولی اگر اشکال در ارکان نماز باشه یا در وضو، غسل و تیمم، در این صورت معصیت نکرده ولی وظیفه‌ش رو انجام نداده و باید الان تکرار کنه. ارکان نمازم یکی نیت نمازه، یکی تکبیر نمازه، یکی قیام در حال تکبیره، یعنی تکبیر رو ایستاده گفتن، یکی هم رکوعه و یکی هم قیام متصل به رکوعه، یعنی از حالت ایستاده به رکوع رفتن، و بعد هم دو سجده است. این پنجتا اگر کم بشه یا زیاد بشه، تو بعضیش فرض زیاد شدن نمیره، ولی اگر پنجتا کم بشه یا زیاد بشه، اگر این چنین باشد ولو مقصر هم نبوده در یاد گرفتن مسئله، یا اخلال در وضوش پدید بیاد یا غسلش یا تیممش، در این موارد باید نمازش رو تکرار بکنه. ولی در غیر این موارد اگر مسئله نمیدانسته و برخلاف وظیفه رفتار کرده، نماز او و مقصرم نبوده، نماز او درسته، از این به بعدش رو اصلاح کنه. مثلا حمد و سوره‌شو رفته درست کرده پیش فرد مورد اعتمادی، اتفاقا اشتباه متوجه شده، مثلا مخرج زاد رو از محل خودش نمیگه، نگفته، یا اعراب یک کلمه رو اشتباه فهمیده بوده. بعضی ها در تشهد عبده و رسوله رو اشتباه عبده و رسوله میگن. اگر مقصر نبوده در یادگیری و اشتباه تو ذهنش رفته، نمازهای کتاب اینجا خونده صحیحه، از این به بعد باید نسبت به وظیفش آنگونه که صحیح هست عمل کنه. پس به طور خلاصه دیشب و امشب مسئلمون این میشه که ما سه جور خلاف وظیفه رفتار کردن داریم برای کسی که مسئله بلد نیست. یکی این که شخص پیگیری وظیفش رو اصلا نمی کرده، یا به هر صورت مقصر بوده در یاد گرفتن وظیفش. این شخص تمام نمازاشو باید اعاده کنه، اونایی که اخلال پدید آمده، مگر در دو جا، یکی جهر و اخفات نماز، یکی هم بحث قصر و تمام با توضیحی که گفتیم. دوم، اونجایی که شخص مقصر نیست ولی اخلال به ارکان نماز وارد کرده، یا تو غسل و وضوء تیمم این اخلال وارد شده، در این صورت بازم باید نمازهای گذشتش رو که این اخلال درش هست تکرار بکنه. فرض سوم اونجاییه که او مقصر نبوده در یادگیری وظیفه، اخلالی که پدید آمده، این اخلال مربوط به غیر ارکان نماز و مربوط به غیر وضو و غسل و تیممه. در این صورت نمازی که خونده صحیحه، از این به بعد در نمازهای بعدی باید مراعات کنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بحث درباره محبت اهل بیت علیهم السلام که مبنای عرایض ما در این دوره از تصدیعمون در این مجلس محترم بود، ناتمام باقی ماند و میماند. گفت هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گفتنیهاش به پایان نرسید تا چه برسه به دیدنیهاش و چشیدنیهاش. انشاءالله خدای متعال به برکت سید الشهدا علیه السلام به همه ما توفیق محب واقعی و حقیقی شدن این خاندان رو مرحمت بفرماید. من یه نکته ای رو امشب عرض کنم که برای بعضی از عزیزان این نکته اهمیت بیشتری داره، ولی انشالله برای هممون بتونه مفید واقع بشه. ما انسان‌ها دو مرکز فرماندهی داریم در وجودمون. یه مرکز فرماندهی عقل ماست، یه مرکز فرماندهی دل ماست. عقل ما خیلی وقتا توصیه هایی میکنه، راهنمایی هایی میکنه، ما رو به سمت و سوی میبره، میگه این کار رو بکن. اما در اون نقطه اگر دل ما به چیز دیگری وابسته باشد و علاقه من باشه، اینجا نزاع بین عقل و دین در عقل و دل در میگیره. در این نزاع اونی که واقعیت داره، نه اونی که باید باشه، حقیقت رو عرض نمی کنم. واقعیت اینه که اغلب ما آدمای دلی هستیم، به دلمون عمل میکنیم. چرا این کارو کردی؟ دوست دارم. چرا این کارو نکردی؟ دلم نخواست. چرا اینجوری شد؟ دلم خواست. درسته؟ این دل اینجوریه. کمند انسانهایی که به فرمان عقلشون ملتزم میشن. عقل فرمانده خوبیه، قاطع هم حرف میزنه، اما خیلی وقتا مواجه میشه با لشکر دل. ما معمولا تو این مواجهه جانب عقل رو بهش توجه نمی کنیم، غلط می کنیم، نه اینکه جسارت کنم، یعنی اشتباه می کنیم این کار رو. غلطه این ترجیح. عقل باید رأس کار باشه، ولی دل عملا به حرف عقل گوش نمیده. مشکل عموم ما، بلکه همه ما همینه، که دلمون یه چیز میخواد، عقلمون یه چیز دیگه. خیلی وقتا میدونیم راه حق و حقیقت چیه، اما این دل رام نمیشه. این نفس بداندیش به فرمان شدنی نیست، وین کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست. هی به این سمت و اون سمت میره. اگر کسی بتونه یه زرنگی بکنه، خوب دقت کنید، اگر کسی بتونه یه زرنگی بکنه، تمام اون مواردی رو که عقل بهش توجه میده، اینا رو به یه عنایتی بکنه، بگه اینا همه به یه نقطه برمیگرده، بعد به اون نقطه علاقه و محبتش رو شدید کنه. محبتش رو که زیاد کنه، در حقیقت دل خودش رو در راستای عقلش قرار میده. وقتی قرار بده یه همچین کاری رو انجام داد، در این صورت دیگه این نزاع چیه؟ نزاع حل شده ای میشه. مولوی یکی از شعرایی است که اشعار خوب زیاد داره، اشعاری هم که خوب نیست، اونم کم نداره. یکی از مزایای مولوی اینه که در مثال زدن واقعا مثالای قشنگی میزنه، خیلی قشنگ مثال میزنه. یکی از چیزایی که مثالهایی که زده اینه که میگه یه بار مجنون خواست بره سراغ لیلا، به سمت دیار لیلا حرکت بکنه، میخواست با شتر بره. شترش ناقه بود، یعنی شتر ماده بود که تازه زاییده بود، بچه یه بچه داشت. میخواست این با این شتر مادر در حقیقت بره. بچه شطور تو آغولش، تو اون استبلش، تو اون هر کجا که بود، اونجا اونو بس، سوار شطوره شد، حرکت کرد. مادر همین ناقهه میفهمید، میخواست پیش بچهش بشه. این مجنون بالاخره با تازیانه زدن و با هی زدن به این شتر حرکت کرد رفت. وسط راه دیگر مجنون رفت تو خیال لیلی و دیگه اون چوبه رو نمیزد به شتر، رفت داشت میرفت. شتر همین که دید این چوبه رو نمیخوره فهمید که مجنون غافل شده، یواش روش رو برگردوند، اومد دم آغل پیش بچهش. مجنون نگاه کرد دید که این همه راه رفته سر جای اولش. این بار مجددن حرکت کرد، یه خود دیگه رفت، مجدد غافل شد، بین خلصه راه رفت تو افکار لیلا. همون قصه دو مرتبه تکرار شد. مولوی میگه یک دو روز ره بدین منوالها، ماند مجنون در تردد سالها. یکی دو روز بیشتر راه نبود، اما مجنون و این ناقه هر دوشون جهت علتش این بود که این به این سمت خواست بره، اون به اون سمت خواست بره. مجنون دید که با این شتر کارش درست نمیشه، از ناقه اومد بیاد پایین، عجله کرد خودشو انداخت پاش شکست و دیال دیگه با پام نمیتونست بره، پاشو بست و شروع کرد به حسه. از اینجا اومد قلتیدن در مسیر لیلا تا بره برسه. من دیگه بقیهشو نمیخوام بگم، قسمت اولشو میخوام بگم. داستان ما داستان مجنون و اون شتر. ما سوار یه شتری هستیم به نام دل. عقل ما به ما میگه به اون سمت رو، ایام عاشورا و محرم هم میریم به اون سمت، رد میشه دو مرتبه حواس اون پرت میشه، این برمیگردیم بعد مدت میریم سر جا اولیمونیم. خیلی از ما میگیم امروز دریغ از دیروز، کاش میرسیم سر جا قبلیمون، یه قدری عقب گردم میکن. اگر ما بیایم این کارو بکنیم که آنچه میخوایم بهش برسیم، همون روایتی که دیروز ظهر آقای بنی هاشمی خوندند که نحنو اصل و کل خیر و من فروعنا کل و بر، تمام خیر ماییم، ما اصل و ریشه همه خیرات. اگر شما میخواید خوب بشید باید اعمال نیکو انجام بدید، به اون سمت بخواید برید این دل نمیذاره. اگر این دلو برش کردونه به سمت ولی عصر علیه السلام، عاشق او بشه، شما به صورت طبیعی عاشق نمازم میشه، عاشق نمازم میشه. به صورت نه اونجوری که اذیت و آزار آنچنانی ببینی، البته سرانجام سختی داره، ولی نه یه سختی که نفست بند بیاد. یک دو روز ره بدین منوالها، ماند مجنون در تردد سالها، اینجوری دیگه نمیشه. اگر شما نسبت به امام حسین علیه السلام محبت زیاد پیدا کنید، علاقتون نسبت به گناه کاهش پیدا میکنه. به جای اینکه علاقمند به رفیقایی بشید که بوی امام زمان علیه السلام نمیدن، اتفاقا علاقه شدید شما به سمت آدمایی میشه که اونا امام زمانی هن به واقع. پس آنچه ما در بحث محبت امام زمان علیه السلام گفتیم، فکر نکنن افراد که این بحث در اصلاح عزیزان بی تأثیر بوده. نه، اتفاقا آدم های زرنگ از اینجا شروع میکنن، آدم های زرنگ تر از اینجا شروع میکنن. منتها شیطان تو همین نقطه هم حاضر میشه گاهی و یه کاری میکنه شما به اون نقطه محبت شدید نرسید. یه همتی بکنید این مرحله رد بشه، شما اون گوی سعادت رو ربودید از دست دیگران و به نقطه خیلی بلندی انشالله خواهید رسید. لذا تا میتونید محبت خودتون رو به ائمه اطهار علیهم السلام، هر کدومشون که دلتون بیشتر به او میگیره. دیشب گفتم بعضی ها امام رضایی هن، بعضی امام حسینی هن، بعضی امام زمانی هن، بعضی امیر المومنین هن، بعضی به فاطمه زهرا سلام الله علیها یه علاقه خاصی دارن. من برم اون طرف در، بعضی به حضرت قمر بنی هاشم اینجوری هن، گیج اون حضرت، خدا بیامرزه. یه رفیقی بود ما داشتیم از دنیا رفت، به 3 ساله امام حسین حضرت رقیه یه جور علاقه عجیبی داشت، علاقه عجیب، توجه کنی. اینا ابواب مختلف خیرن، شما خیلی این پامپا نکنید خودتون رو تو این وادی بیارید. بله دیشبم گفتم اینا اون مزه های اولش با هم متفاوته، ولی نتیجه نهاییش خیلی با هم تفاوتی نمی کنه. خودتون رو در مسیر محبت امام زمان علیه السلام و پدران اون حضرت تقویت کنید. دیشب این روایت رو خوندم، وَعْلَمْ أَنَّ قُلُوبَ أَهْلِ الطَّاعَةِ وَالْإِخْلَاصِ نُزَّعُنْ إِلَيْكَ مِثْلَ الطَّيْرِ إِلَىٰ أَوْكَارِهَا. دلهای اهل طاعت و اهل اخلاص همانند مرغانی که به سوی آشیانش پر میکشد به سوی تو پرواز میکن، اینجوری میاد به سمت تو. خب دو جور شما میتونید طاعت داشته باشید، عنایت بکنید، دو جور طاعت، دو جور اخلاص. یه وقت میتونید شما طاعتی رو انجام بدید، به هنگامی که طاعت انجام میدید تو ذهنتون اینجور بیارید که من این کار رو میکنم که خدا به من عنایت کنه، لطف کنه، محبت امام زمان رو در دل من زیاد کنه. یا یه جور بهترشو بگم، من این طاعت رو انجام میدم تا دل امام زمانم رو خوشحال کنم. این یه جور طاعته. یه جور طاعت هم انجام میدید که خب خدا فرموده ثواب داره. مثلا شما اگر اون نوع اول رو من اشاره کردم اونجوری انجام بدید، کاراتون رو، طاعات خودتون رو نه به عنوان منت گذاشتن بر امام زمان، بلکه به عنوان تقدیم به محضر اون حضرت کردن، مثل کسی که کادو میده به محبوب خودش. کادو دادن، هدیه دادن سبب زیاد شدن محبت میشه. تهادو تحابو، هدیه بدید محبت بین شما برقرار میشه. اگر محبت قبلا بوده هم مستحکمتر میشه و هم بیشتر میشه. شما کاراتون رو در طاعات ای تقدیم امام زمان علیه السلام کنیم، بگیم من این کار رو انجام میدم خدایا برای این که دل امام زمان خودم رو خوشحال کن. به خصوص داستان ترک معصیت اینجوره، پای گناه که میرسه خلجان معصیت که در ذهنتون میاد بگید خدایا من این گناه رو نمی کنم چون امام زمان من نمی پسنده، دوست نداره، نمی خوام ازت ناراحت بشه. این قصه رو من بعضی جاها گفتم، نمیدونم شما شنیدید. یه وقتی یه جایی ما میرفتیم یه تدریسی داشتیم، یک هفته در میان اونجا میرفتم، یه هفته همین مطلبی که الان اینجا عرض کردم گفتم. بعد به اون بچه ها و مخاطبان خودم گفتم از این جلسه تا جلسه بعد امتحان کنید، دو هفته گناه نکنید به هیچ جا لطمه نمیخوره. فکر نکنید شما آسیبی میبینید. منتها هر بار که خواستید گناه رو ترک بکنید به خودتون اینو بگید، بگید چون امام زمانم دوست نداره من گناه نمیکنم. اگر این کارو کردید دو هفته بعد ببینید شما چه حالتی دارید. خب خیلی ها میشنوند، اما اینجا خلاصه گفت عاشقی را جگری میباید، احتمال خطری میباید. همه اهل این وادی متاسفانه نیستن. امیدوارم شما جز همون گروه اندک باشید. بعد دو هفته در نوبت بعد که با این آیون مواجه شدم، تمام که شد صحبتم، یکی از این آفسرا اومد جلو. من گفت من یک گوشه شما رو کار دارم، دوست داشت دیگران او رو نبینند. خدا میدونه اینی که میگم حالت اغراق نیست، یه جور زاویه گرفت پیش دیگران که او رو نبینند. به من گفتش یا من از شما خواستم تشکر کنم، شما دو هفته پیش گفتید که هر موقعیت گناهی که شد به خاطر محبت امام زمان ترک بکنیم، من این کارو کردم، دست شما درد نکنه. اینو گفت، بغض اونجور گلوشو گرفت و عشق چنان از دیدش میچکید که معلوم بود یا آدم متفاوتی شده. ادامه بدم میداد و انشالله داد، به خیلی جاهای بلندی میرسه. منت نذاری سر امام زمان علیه السلام ها، نه، باید ممنون اون حضرتم بود، ولی این کار رو بکنید. طاعت که داشته باشین توش اخلاص باشه، اخلاص. وَعْلَمْ أَنَّ قُلُوبَ أَهْلِ الطَّاعَةِ وَالْإِخْلَاصِ نُزَّعُنْ إِلَيْكَ مِثْلَ الطَّيْرِ إِلَى أَوْكَارِهَا. خب میخواستم یه خود درباره اخلاصم مطالبی عرض کنم، ولی دیگه فرصت ما تقریبا به پایان رسید. میتونید یکی از کارهایی که به محضر امام زمان تقدیم میکنید همین شرکتتون در مجالس عزا باشه. بالاخره مجلس ختم میگیرن، تو ماها رسمه دیگه، تو عربا، تو جای دیگه هم رسمه. میشه آدم برای حضور در مجلس ختم این نیت رو بکنه، که معمولا هم نیت افراد نه، برای سرسلامتی دادن، تسلیت دادن به صاحب عزا شرکت بکنه. شما میتونید یه همچین چیزی رو در ذهن و نیت خودتون بیارید. از این به بعد هم همین کار رو بکنید. از لحظه که میخواد تصمیم بگیرید هر چقدر این نکته رو به خودتون بیشتر تذکر بدید میبینید که اثرش در شما بیشتر خواهد بود و تو مجلس امام حسین علیه السلام میشه به اینجا برسید، کما اینکه بعضی رسیدن که وقتی روزه میخونن احساس میکنن که الان امام زمان علیه السلام اینجا حاضرن و اینا دارن نگاه به چهره حضرت میکنن. چجوری وقتی نام مقدس امام حسین میرود، امام زمان علیه السلام همچون ابر بهار گریه میکنن، یه همچین تأثیری رو میپذیرن از امام زمان علیه السلام، گریه هاشون اینجوری میشه و دوست دارن که گریه کنن تا صاحب عزا تسلی خاطری پیدا کند. تسلی خاطری پیدا کند. هرچه با امام زمان بیشتر انس داشته باشید اون حضرت بیشتر به شما توجه میکنه. خیلی امام زمان مرده، کسی بهش توجه میکنه، کسی بهش کادوی میده، کسی برایش کاری میکنه، او بدهکار این شخص نمیمونه. ما با امام زمان متاسفانه کم معامله کردیم یا نکردیم، اما وارد معامله بشید میبینید که مردتر از او وجود نداره. مردتر از او وجود نداره. این اشکای شما رو میخره امام زمان علیه السلام، منتها خریدنی که شما خودتون متوجه میشید. بحث حاجات مادی اینا رو بذارید کنار. این که او اجازه بده که دل شما مال او بشه بهترین کادو هاست. دل شما مال او بشه. خب عرضم تمام. شب 11 از کثرت مصیبت ما منبریا این آقایون مدهان نمیدونن چی بخونن اصلا. هیچ شبی مثل شب 11 اینجور ما متحیر نمیمونیم. وقتی سید الشهدا علیه السلام افتاد از روی اسب به زمین، عمر سعد ملعون گفت اسب حسین رو بگیرید من سوارش بشم، پیش امیر میخوام جایزه بگیرم. اومدن اسب امام حسین رو بگیرن، این اسب شروع کرد به لگد پرانی، حمله میکرد و آدم ها حتی یه تعدادی رو هم به درک واصل کردین اسب. عمر سعد گفت رها کنی ببینید اسب میخواد چیکار بکنه، چون دیوانوار به افراد حمله میکرد. گفت رها کنید ببینیم چیکار میکنه این اسب. رها کردن این اسب رو. وقتی که فلما امن الجواد و من الطلب، وقتی که اسب فهمید که دیگه کسی نمیخواد بیاد سراغش، اقبل نحو الحسین علیه السلام، اومد پیش امام حسین، این دوتا دستشو برد جلو، دوتا پاشو برد عقب، کمرش رو خم کرد، سرش آورد پایین. نمیدونم، شاید میگفت حسین جان سوارشو من تو رو ببرم خیمه بچه همون داده. ثم تمرغ به دمهی، این یال خودش رو، این پیشانی خودش رو به خونهای امام حسین علیه السلام هی میمالید. این کار رو کرد، بعد از شروع کرد حرکت کردن. این حیوان عشق میریخت، عشق دوان دوان به سمت خیمه ها اومد. این همون جاییه که در زیارت ناحیه آمده و اقبل فرس و کت شارد و الی خیام که قاصد و محمح من باکیا یا جدا اسب بی صاحب تو، در حالی که می دوید، در حالی که گریه می کرد، شیه می کشید، آمد به سوی خیمه ها. زمانی که خانم ها صدای اسب رو شنیدند، همه از خیمه ها بیرون دویدند، ولی سالار زینب را ندیدند. آمدن بیرون با یال غرق به خون، با زین واژگون مواجه شدند، موها پریشان کردند، تو صورتها میکوبیدند، فریاد میزدند. تو بعضی مقاتل داره همون جا اون به کلثوم قش کرد. سکینا آمد جلو، صدا زد یا جواد عبی، هل سقی عبی هم قتلت شانا. بابا میدان میرم، لبش دشنه بود، به من بگو آیا سرانجام به پدرم جرعی آبی دادن یا او رو با لب تشنه.